أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صاحب العروة قدس الله نفسه الشريف می فرماید برای شخص جنوب جایز است غسل الجنابه را تحت المطر موجود بکند، با این مطری که به بدنش واقع می شود با او غسل الجنابه را موجود بکند، ولیکن می فرماید این غسلی را که موجود می کند این به نحو غسل ترتیبی است، یعنی اول باید رأس و رگبه را به قصد غسل رأس و رگبه مطر را سرازیر کند بر سرش و رگبش، و بعد از او یمین و بعد یسار را، و اگر ترتیب ما بین الیمین و الیسار معتبر نبود رأس و رگبه چه قبلن باید قبل از جسد شسته بشود، و اما به نحو الارتماس نمی شود. در ما نحن فی دو تا مدعا هست. مدعای اول این است که به گوف تحت المطر به قصد غسل الجنابه کافی است در اغتسال. مطلب ثانی این است که غسلی چه واقع می شود به این نحو غسل ترتیبی است و باید رأس و رگبه یا حتی الیمین اینها باید علا نحو ترتیب شسته بشوند. اما المقام الاول لا ينبغي التعمل بر اینکه به ماء المطر غسل الجنابه جایز است، برای اینکه امام علیه السلام در صحیحه زراره این زور فرمود، صحیحه زراره ای که در باب کیفیت غسل الجنابه وارد شده بود و روایت به روایت بله پنجمی بود، اونجا فرمود ثم تغسل جسدک من لدن قرنک الى قدمیک، جسد را از قرنت الى قدمینت بشور. اون اطلاق دارد به ماء المطر بشوری، به غیر ماء المطر بشوری، به ماء الکر و نهر بشوری، باید رأس شسته بشود بدن من القرن الى القدم. بما انه در اون سها در اون روایات دیگر امام علیه السلام چه فرموده بود سب ما علی الجسد بود، ذکرنا که سب مدخلیت ندارد، به جهت این که مفروض در اون روایات ماء قلیل بود به ماء القلیل اختصال به سب به صورت می گیرد و الا سب موضوعیتی ندارد، ولیکن اون روایات دلالت می کرد برای این که اون غسل ولو سب مدخلیت ندارد ولیکن ترتیب باید ملاحظه بشود، قضاءً لحق ثم علی سایر الجسد ثم علی المنکبین، بدون جهت در اختصال به ماء المطر سب نیز خوب نماشد و موضوعیت نداشت، اما آن ثم که ترتیب است اون ترتیب باید ملاحظه بشود، بران که امام علیه السلام الغا را فقط در ارتماس الغا کرد. امام علیه السلام فرمود لو ارتمس فی الماء رمسه واحده اجزاه، اونجا ترتیب را اسقاط کرد. و اما در غیر الارتماسی چه هست و مفروض این است که وقوف تحت المطر ارتماس نمی شود، ارتماس فی الماء صدق نمی کند. اون مطر وقتی چه انسان ولو مطرم شدید بوده باشد نمیگوید ارتمست فی المطر، ارتماس فی المطر نمیشود، میگه با بطر خیس شدم، اینجور میگوید. بله بدون زهد در ما نهرفی، امام علیه السلام این ترتیب را در صورت ارتماس الغا کرد. بدون زهد قضا عن لحق ثم، باید ترتیب ملاحظه بشود. ولیکن بعضی ها فرمودند از بعض روایات ظاهر می شود وقوف در مطر چه شد ترتیب باز معتبر نیست، نه به صحت اینجی ارتماس است، ارتماس صدق نمی کند. با وجود اینجی ارتماس صدق نمی کند، مزالج ترتیب معتبر نیست. و در این روایاتی که از آنها استفاده می شود ترتیب معتبر نیست، به این روایات تمسک شده است که خدمت شما عرض می شود. یکی از اینها صحیحه علی ابن جعفر است، که صحیحه علی ابن جعفر در باب 26 از ابواب الجنابه روایت دهمی است و به اسناد شیخ ام محمد ابن علی ابن محبوب، شیخ روایت را از کتاب محمد ابن علی ابن محبوب نقل می کند، سندش با اون کتاب هم که صحیح است. محمد ابن علی ابن محبوب هم نقل می کند عن احمد ابن محمد، احمد ابن محمد ابن عیسی است، عن موسی ابن القاسم البجلی که از اجلاست روایت می کند از علی ابن جعفر عن اخیه موسی ابن جعفر سلام الله علیه، روایت من حیث سند صحیح است. عن اخیه موسی علیه السلام انه سأله عن الرجل یجنب، از برادرش سوال کرد مردی که جنب می شود، هل یجزیه من غسل الجنابه ان یقوم فی المطر حتی یغسل رأسه و جسده، آیا مجزیست که این شخص در غسل از عوض مجزیست از غسل الجنابه که زیر باران ما استد حتی اینکه سر و بدنش را بشورد و هو یقدر علاما سوازالش، به غیر این هم قادر است میتواند با ماء مطر بشورد. فقال این کان یغسله اغتساله بالماء اجزعه ذلک، اگر انظوری که با آب میشست انظور بشورد، آقا مطر مختلف است، یه وقت مطر میاد یه خورده تر می کند انسان را، نه زریانی نه مزریانی هیچ کدام نیست. نه امام علیه السلام می فرماید اگر مثل اون آب دیگر است که جاری می شود در بدن عیب ندارد. این کان یغسله اغتساله بالماء اجزعه، اگر مثل آب این را می شورد غسل می کند و مجزیست، و الا اگر مجرد تری قطراتی که می افتد اون نه باشد مجزی نیست. این روایت را استدلال کردند، ولیکن شما می دانید که این روایت به عکس مطلوب است، یعنی انظوری که به غیر مطر می شست، به غیر مطر می شست چطور می شست؟ اگر ارتماسی بود دفعتا، چه ارتماس اینجا نمی شود، انظوری که به غیر مطر میشست یعنی با آب متعارف میشست، اونجا چطور میشست؟ با ترتیب میشست دیگه، اینجا هم باید با ترتیب بشورد. دعوا این که انسان زیر مطر وایستاد مطر ترتیب را حالیش نمیشود، همه زارا یه دفعه خیس میکند، همین زور است مطر شدید که اغتسل اغتسالتن. این جوابش را صحابگان گفتیم در ماه قلیل هم همین زور است، انسان به سرش ریخ به بدنش هم میریزد. نه قصد غسل فقط رأس و رقبه را کرده است، واقعی چه بتر میریزد. بعد از او چه او تمام شد غسل رأس و رقبه تمام شد، قصد میکند غسل الیمین و الیسار را به نحوی چه توجه کردید حدوث معتبر بوده باشه، حدوث حاصل بشود، این هم میشود در مطر. بدون جهت بعض بدن را حایل قرار بدهد که مثلا به شونه مطری صحابت نکند، بعد شوره را بردارد، چی صحابت اولی دوسی است. بدون جهت در ما نهنهی اختصاله بالما، خودش قرینه است که همون نه باید بشورد. اگر این روایت فقط نظر داشته باشد که مطر خیلی بشود، چه مجرد خیس شدن یعنی رطوبت رسیدن نباشد، نظر به این داشته باشد، هم باز نظر به نفی ترتیب نمی کند. می گوید آب مطر اگر زیاد باشد عیبی ندارد بشوری، اما چه زور باید بشورد؟ اون نهی که قبلا تعلیم فرموده است امام علیه السلام. خب این روایات، این صحیحه را اگر شما بخواهید دلیل بگیرید، دلیل بگیرید که سب معتبر نیست، که در آن صحابات سب ما معتبر نیست، با مطر هم می شود توجه کردید و غسل کرد. این دوش های فعلی همین زور هستند، دیگر دوش های فعلی همین زور هستند، اینها با اینها می شود غسل کرد، اشکالی ندارد، مثل المطر می شود، اما ترتیب را باید ملاحظه کند. در صحیحه دومی باز مال علی ابن جعفر است، انزا دارد که و سألتو عن الرجل تصیبه الجنابه ولا یقدر علی الماء، آب ندارد غسل کند، فیصیبه المطر ایجزیه ذلک، اصابه مطر کفایت می کند، او یتیمم یا تیمم کند. این دلالتش دیگر بهتر است که خود سائل نظرش این است که این آب مطر کم است، مثل آب ریختن به بدن نیست، این آب کم کفایت می کند یا نه. امام علیه السلام فرمود این غسله اجزعه، اگر غسل شده است کفایت می کند، و الا تیمم، اون غسل نیست، باید تیمم کند. بدون جهت می گوییم که در ما نهنوی در غسل الجنابه مسمل غسل را اعتبار می کنیم، چه باید طوری باشد که صدق کند شست. مطرم اگر این زور بوده باشد عیب ندارد، اون غسلی که معتبر است در اون غسلی که معتبر در غسل وضوی و غسل جنابت غسلی است، او محقق بشود کافی است، و الا باید تیمم بکند. در ما نهنفی یه روایت دیگری هست، بس آقات بعضی ها فرمودند ولی رضوان الله علیه، که این روایت دلالتش بر نفی ترتیب واضح است، بعید نیست که دلالت داشته باشد بر نفی ترتیب. اون روایت، روایت ولی مرسله محمد ابن ابی حمزه سمالی است، روایت چارمی است در این باب، عن عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد ابن عیسی و ابی داوود جمیعا، ابی داوود هم از ازله است که از علی ابن جعفر نقل می کند، عن الحسین ابن سعید عن محمد ابن ابی حمزه عن رجل عن ابی عبدالله علیه السلام، روایت مرسله است، فی رجل اصابت و جنابه، مردی اصابت شردورا جنابت اصابت شردورا، فقام فی المطر حتی سال علا جسده، چه خیلی بود مطر دیگر. این جای دیگر اون حرف ها نیست که کم باشد، و امام در مقام این است که کم باشد فایده ندارد، حتی سال علا جسده ایجزیه ذلک من الغسل، این از غسل اشتفا می کند یا نه. قال نه، امام علیه السلام فرمود ولی اشتفا می کند. در ما نهنفی فرمودن که سال المطر دیگر معناش این است که مطر زیاد است، دیگر این که سال می کند و چه سال این است که این یه دفعه مطر اصابت کند از سر تا پا، این غسل می شود یا نمی شود. امام علیه السلام می فرمود می شود، بس ترتیب معتبر نیست، این زور فرمودن. ولیکن روایت من حیث سند فرمودن ضعیف است، نمی شود به این روایت ولی اعتماد شرط، چون سندن ضعیف است، مرسل است. عرض می کنم فتوی المشهور هم که بر طبقش نیست که انسان دعوا کند جبران را، عرض می کنم این روایت هم دلالتی ندارد، که در ما نهنوی سند صحیح هم بود به درد نمی کنم. چرا؟ سنج و احتمال دارد و سال زائل این باشد چه کسی چه قیام می کند در مطر خودش غسل نمی کند، غسل فعل خودش باید بشود، مثل اون اصحابه ای که صبح علی رأسه ای که فعل خودش است و بعد آب را به تمام بدنش می رساند. این فرض بفرمایید قام فی المطر این کاری نکرده است، چیزی رو بله غسلم نمی کرد، این چیز مطر اصابت می کرد بود، غسل فعل خودشه. امام علیه السلام می فرماید نه، همین مقدار در فعل کافی است، همین مقدار که زیر مطر وایستاد بدون زد این دوش ها که اول اختراع شد تماما بعض آخونده اشکال کردن که انسان زیرش نمیشه غسل کرد. چرا؟ چون غسل باید مستند به انسان بشود، این اون از چی میریزد؟ توجه کردید؟ بله این در زمان ما بود، کجا مانده که اون زمان؟ بله این تو ذهنش بود که غسل باید فعل بوده باشد، فعل شخص بوده باشد، این در زیر مطر وایستاد این فعلش نیست و این غسلش اشکال دارد. امام میفهمد نه، این غرض این است که آب برسد، این آب ریختن و اینها غرضش این است که آب برسد، غسل ایصال الماء است. وقتی که انسان زیر مطر رفت به قصد این که ما برسد به بشرش، این ایصال به او مستند می شود و بیشتر از این استناد را هم نمی خواهیم. بدون زهد اگر این روایت من حیث سند هم صحیح بود، چون که این احتمال در روایت چی نظر سائل به این بوده باشد هست، این الغا نمی شد اون احتمال ترتیبی را که روایات دیگر مثلا دلالت کردن. ولیکن این نکته را باید متوجه باشید، این غسل ارتماسی که در او ترتیب معتبر نیست و سابقاً هم گفتیم ارتماس منحصر به این نیست که انسان به پاش تو آب برود، مثل حوضی باشد نهری باشد، بلکه اگر ارتماس صدق کند به نحوی که انسان وارد فیلما نشده است، بلکه آب وارد به بدن انسان شده است، مثل این که فرض کنید نهری از فوق جاری می شود، از اون بلندی جاری می شود، در اون زمان می ریزد پایین مثل آبشارها. توجه کردید کسی رفت وایستاد اونجایی که آب منحدر می شود، به نحوی هم که آب زیاد است و نهر کبیر است، همه جای این بله تمام بدنش بله مستوعب فلما است، چه همین زور می شود نهرهای همین زوری چه این هدار دارند تمام بدن زیر آب می مانند، چه به نحوی چه ارتمس فلما تو آب بودم، تو آب بودم و در آب فرو رفته بودم، این صدقه بکند، این کافی است، بیشتر از این نیست که انسان وارد فیلم ها بشود. بدون جهت در عبارت و دارد که نم لکان نهر کبیرن زاریم من فوقین و شخصی تحتش وایستد، یعنی اونزایی که منحدر می شود و آب مستولی بر تمام بدنش به نهری که احاطه کند تمام بدنش را، آب تو آب بماند شخص، این ارتماس صدق می کند. بدون جهت بر محرم معنا جایز نیست و در نهار شهر رمضان بر صائم هم این زوری غسل کردن جایز نیست. بعد ایشان قدس الله نفسه شریف مسئله دیگری را متعرض می شود و اون مسئله دیگری این است، می فرماید شخصی از غسل ارتماسی از غسل ترتیبی عدول بکند به غسل ارتماسی، یا از غسل ارتماسی عدول به ترتیب بکند، عیبی ندارد، مانعی ندارد، مثل این که سر گردنش را شست. توجه کردی دید که بابا این زحمت دارد، اونجا هم یه حوض بزرگی هست پر از آب، بابا این چیه خودمان را معطل می کنیم، یا الله به قصد غسل ارتماسی رفت تو آب. توجه کردی به نحوی که آب تمام بدنش را گرفت، این عیب ندارد. عدول مثل عدول صلاتی نیست عزیزان، عدول صلاتی این است که صلاتی را مثلا اصلا شروع کرده بود به خیال این که نماز ظهر را خوانده در اثنا ملتفی شد که صلات ظهر نخوانده، دو رکعت خوانده بود، فهمید که صلات ظهر را نخوانده، عدول میکند به صلات ظهر، یعنی یه سب اون دو رکعت سابقی صلاتن اصرا این دو رکعت دیگر میخواند عصر تمام میشود. این عدول است، این مراد نیست در ما نحنفی. در ما نحنفی این است که یعنی ول کند اون غسل ترتیبی را و غسل ارتماسی را از سر بگیرد، یا غسل ارتماسی را ول کند و غسل ترتیبی را از سر بگیرد. درست مراد از عدول این است، این عیب ندارد. بعضی ها فرمودند عدول از ترتیبی به ارتماسی عیب ندارد، مثل این مثال که در وسط پرید تو آب یه دفعه کار را تمام کرد، اما عدول از ارتماسی به ترتیبی نمی شود. چرا؟ چون که تا مادامی که بد به تمام بشرش آب نرسیده است، این دل ارتماس غسل ارتماسی آنی موجود می شود. در اون آنی که آب به تمامی بدن مستولی شد و به تمام بشر رسید، غسل ارتماسی اون وقت موجود می شود. قبلهو لیسه به غسل ارتماسی گین و هی نهود، غسل ارتماسی تمام شده است دیگه، چه چیز دل بکند. این عرض کردم بنابر آنیست که محقق ثانی به بعض طلبه نسبت داده است. و اما اگر آنی بوده باشد غسل ارتماسی که ذکرنا و بنینا به قرینه داخلیه و خارجیه ملتزم به او شدیم، معناش این است که مکلف حین ارتماس فیلما که ارتماس حادث می شود فیرو حین ارتماس، یعنی آب وقتی که به تمام بدنش مستولی می شود اون وقت قصد کند غسل را، ولو آب که محیط به تمام جسدش هست به بشره تدریجا برسد. بیست اینجه بعضی فرض کنید بدنش موداش یا یه چیزی تسبیده است به او که باید او را رفع کند، بناهن الامازه چرنا می شود، رفت تو آب، دست زد به او چیزی، به قصد غسل زنابه هم رفت زیرا دست زد به بدنش، دید چین زن نوار است، گفت مشکل است این را تو آب بیرون آوردم، وسوسه می کنم که چیزی ازش ماند یا نماند، برم بیرون غسل ترتیبی بکنم. در آمد غسل ترتیبی را شروع کرد. این عدل عن الارتماس قبل اتمامهی توجه کردید به غسل ترتیبی، هر دو جایز است. و بعضی ها هم فرمودن که از ارتماسی عدول به ترتیبی بکند، این عیب ندارد، مثل مثال اخیری که گفتم که دید در پاش نوار است، گفت وسوسه کرد، گفت این نوار را در بیارم، معلوم نیست که حایل همه اش رفته باشد، شاید یه ذراتی تسبیده باشد و منده باشد و آب به بشرن رسد، بیان بیرون. فرمودن این عیب ندارد، عدول از ارتماسی به ترتیبی عیب ندارد، و اما عدول از ترتیبی به ارتماسی جایز نیست. عدول از ترتیبی به ارتماسی که مثال اول بود، بپرم تو آب خودم را معطل نکنم، زود تمام کنم مسئله را، توجه کردید این جایز نیست. این مرحوم آقای بروزردی رضوان الله علیه در تعلیقش همین را اختیار کرده است، چه عدول از ارتماسی به ترتیبی جایز است ولیکن عدول از ترتیبی به ارتماسی جایز نیست. نظر مبارک ایشان وانی که با ایشان رفیق هستند در این قول، نظرشان این است وقتی که انسان تو آب به قصد ارتماس رفت، دستش خورد به پاش، دید چه نوار هست و این نوار را هنوز میخواد بچند، پشیمان شد که برم غسل ترتیبی بکنم، غسل ارتماسی تمام نشده است. این زور یانه، چون که غسل ارتماسی اون وقتی است که به بشره تمام بشره آب برسد، ولی آب مستوی به بدنش است و هنوز به بشره نرسیده است. وقتی که از آب در آمد غسل ارتماسی باطل میشود، چند چون جو باید در همان تقطیه به تمام بدن آب برسد، چما ذکرنا اون تقطیه گذشت. غسلش ارتماسیش باطل شد. جنوب از غسل ترتیبی میکند، مخیر است یا ترتیبی بکند یا ارتماسی بکند، دوباره اون را چیز کند و توجه کرد ارتماس هم موجود کند. ولیکن بخلاف عدول از ترتیبی لر ارتماسی، وقتی که انسان سر گردنش را شست، حتی طرف دست راستش را هم شست تمام کرد، این وقتی که عدول به ارتماس بکند اون غسل باطل نمیشود، چون موالات شرط نیست. موالات در غسل ترتیبی شرط نیست دیگه، گفتیم گذشت. غسل ترتیبی که کرده است باطل نمیشود و صحت اون غسل ترتیبی نمیگذارد غسل ارتماسیش صحیح بشود. صحت غسل ترتیبی وقتی که صحیح شد، صحت او نمیذارد غسل ارتماسیش تمام بشود. نفهمیدم. عرض می کنم ایشان، کلام ایشان را نقل می کنم، چش مثل اینکه شما هم در مباحث ایشان بودید. کلام ایشان را نقل می کنم که ایشان مسلکش این است که می فرماید بر اینکه عدول از غسل ترتیبی به ارتماسی نمی شود، چون غسل ترتیبی صحیح شده است و صحت او نمی گذارد غسل ارتماسی تمام بشود. اما الجواب، جواب این است که دو تا جواب. جواب اولی این است، امام علیه السلام در صحیحه زراره اینجور فرمود که ما این که عرض کردی، فرمود لو ان رجلا جنبا ارتمس فی الماء التماسة واحدة اجزاه. سوال می کنیم آیا شخصی که دست سرش را و گردنش را شسته و طرف راستش را شسته، چپش مانده یا چپش را هم شسته فقط پای چپش مانده، این فعلا جنوب است یا غیر جنوب؟ یکی از اینها را باید گفت اینجا. اگر جنوب است، لو ارتمس فی الماء، لو ان رجلا جنبا ارتمس فی الماء التماسة واحدة اجزاه، اطلاق این زیل می گیرد. چونکه غسل جنابت، غسل جنابت ترتیبی یعنی هم اتیام بشود، واجب مستقل نیست، کمان چون روز گفتم غسل رأس و غسل رقبت و البدن واجب مستقل نیستن که هر کدام یه وجوب مستقل دارند، یه وجوب قیدی ارتباطی است بنابر وجوب مقدمه، یا استحباب نفسی ارتباطی است بنابر اینکه وجوب غیری را منکر شدیم. تا مادامی که جز اخیر از واجب ارتباطی یا مستحب ارتباطی جز اخیر نیامده باشد، امرش ساقط نمی شود، امر یه امر است. بدون جهت در ما نهرفی اینجا غسل ترتیبی شرده ناقص گذاشته است، فعلا جنوب است، اون امر به غسل از جنوب ساقط نشده است، اون امر اولی باقی است و در امثال او امام علیه السلام می فرماید لبرتم از هر از لنزنبن فلما ارتمازدن اجزه می جیرد. این را این یه جواب. بله بله، الان همین را می گفتم بر این چه می خواهد، یعنی می خواستم شروع کنم چه شما شروع کردید بذارم بگم. دو مرتبه نمیتواند ترتیبی را شروع کند، لغو میشود، چون که امر به مرکب، درست توجه کنید یک کلمه یادتون باشد، امر به مرکب ارتباطی ولو چیز ساقط نمیشود الا جز اخیر بیاد، ولیکن هر کدام اجزایی که از او اتیان کرد مکلف، امر نسبت به اون اجزا از دائمیت میفتد، از دائمیت میفتد، دیگر دائمیت ندارد، چون غرض این است که صرف غسل رأس و رقبه موجود بشود، او جزء غسل است، اون صرف الوجود حاصل شده، دیگر دائمیتی به غسل رأس ندارد. بدون جهت اون امر واحد باقی میماند، ولیکن دائمیت نسبت به اجزای بعدی دارد، نسبت به اون اجزای بعدی دائمیت پیدا میکند. بدان جهت اگر غمز نظر از روایت کردیم و اول را گفتیم که روایت میگوید که عیب ندارد ارتماس را ادول به ارتماس بکن، جنوب اصلی ارتماس را از اول موضوع بکن، این از اول ترتیب تیان کردن نیست که امرش از دعاییت افتاده باشد، این فرد آخری را موضوع کردن است که ارتماستم واحده فرد دیگری است و او را عیب ندارد، من میتوانم جنوب اصلا موضوع کنم. و اما جواب ثانی، جواب ثانی این است که میگیم که نه این فرق است، اون غسل ترتیبی وقتی که غسل ارتماسی از آب در آمد ناقصاً باطل میشود، غسل ترتیبی که بعد میکند جنوب است عیب ندارد، و اما اگر غسل ترتیبی کرد رفت و آب ارتماسم موجود بکند، صحت غسل ترتیبی نمیگذارد که این غسل ارتماسی صحیح بشود، چون که غسل رأس و رقبه صحیح هم موجود شده است، یا یمین هم که شسته است صحیح هم موجود شده است، صحت او نمیگذارد. خب صحت اون غسل، چون که اون غسل صحیح هم واقع شده، او نمیگذارد یه وجه عقلی طوری نمیگذارد که این غسل ارتماسی صحیح بشود و تمام بشود. خب میگیم عمل جواب، توجه کردید عمل جواب یعنی قطع نظر از اون جواب اول چی گفتیم که روایت اطلاقش این احتمال را منع میکند، چی نه مانع نیست. لو فرض اگر اغماز از روایت هم کردیم این حرف درست نیست. چرا؟ لما ذکرنا در اون روز دروازه به ارتباطی اون وقتی اجزاء سابقه صحیح می شود که اجزاء لاحقه به او ملحق بشود، اگر ملحق شد اونها صحیح است، و الا گفتیم اگر اجزاء لاحقه ملحق نشود او باطل می شود، اون احرام باطل است احکام ندارد. یا اون در ما نهنوی هم غسل ترتیبی همه منظور از اگر غسلی بلد غسل ترتیبی اجزاش تمام نشد جز اخیرش نیامد، اون غسل رأس و رقبه تمام می شود. می گوییم وقتی که این به قصد غسل ارتماسی زیر آب رفت تا مادامی که غسل ارتماسی محقق نشده است و آب به تمام بشرش نرسیده است، غسل ارتماسی موجود نشده است، یعنی تمام نشده است که مانع بشود صحت او، وقتی که این تمام شد آنها باطل می شود، غسل رأس و رقبه باطل می شود. چرا؟ چون که ممکن نیست اجزاء لاحقه به او ملحق بشود، اجزایی که باقی مانده از غسل جنابه نمی تواند ملحق بشود، چون شخص جنب نیست که بدون جهت صحت آن اجزا مانع می شود حکم بکنیم چه غسل جنابت ارتماسم با صحیح است. میگیم اون وقتی چه غسل ارتماسی تمام می شود چه قبلا تمام نیست حکم به صحت و تمامیت نمی شود، اون وقتی چه حکم به تمامیت می کنیم لا غسل علی الرأس و الرقبه، غسلی آنجا نیست که محکوم به صحت باشد، او باطل شد. چرا؟ چون که از زاید آگه نمیتوند ملحق بشود به او. قضاءً لحکم الواجب الارتباطی کما ذکرنا که اگر از زای بعدی به او لاحق نشود آنها محکوم به فساد میشود. و من هذا الجهت و من هذا الجهت است نلتزم به جواز العدول عن الترتیبی الی الارتماسی کما یجوز العدول عن الارتماسی الى ترتیبی، و اون بیانی چه عرض شد. بعد ایشان یه مسئله دیگری را در مقام ذکر می‌فرمایند، و اون مسئله دیگری که در مقام ذکر می‌فرمایند این است: اگر حوضی بوده باشد که اون حوض اقل من الکر بوده باشد، آبش آب قلیل است، چه اتفاق می‌افتد تو منازل حوضی هست آب گلیل، انسان میخواهد غسل ارتماسی را، غسل جنب است، غسل ارتماسی را در اون آب گلیل موجود بکنه، که این یه عمدی بود خیلی متعارف هم بود در حوضه هایی که در مدارس نجف بودن سابقن، که دوتا حوض داشتن، یکی کر بود یکی هم چی در اونجا مثلا بعض چیزها را میشستن چی رو به ما کر نمیرسید، نوعاً به حد کر میرساندن ولیکن بعضاً آبش کمتر از کر میشد. کسی میخواهد تو اون حوزی چه توجه کردید عمقش خیلی است ولیکن طول عرضش مربع است، مربع صغیر است، برد گسل ارتماسی بکنم. بدنش اگر پاچ بوده باشد محصوری نداره. چرا؟ چون جلو لو انل جنوب ارتمس فی الماء رمزتن فقط از صدق کردی که نداره که آب کر باشد. زوری باشد که ارتماس فی الماء صدق کند ولو به اندازه کر نبوده باشد. ایشان این زور می فرماید ولیکن بعد کسی بخواهد در این آبی که این شخص غسل ارتماسی موجود شد اون شخص دومی بیاد که بدنش پاک است اون غسلی بکند در این آب ارتماسن یا از این آب بگیرد در خارج به سر و بدنش بریزد ترتیبا غسل کند مشکل می شود. چرا؟ چون که این آب مستعمل در حدث اکبر می شود. به ارتماس شخص اول آب گلیلی است مستعمل در حدث اکبر و در اون صحیحه عبدالله ابن سنان امام علیه السلام فرمود اون آبیشه اون چیزی که است با غساله صوب یعنی صوبی که نجس است با غساله او و با غساله غسل الجنابه که اون روز خواندیم نمی شود وضو گرفت. وقتی که امام فرمود نمی شود وضو گرفت اون وقت غسل کردنش هم نمی شود، چون فرق ما بین غسل و اینها نیست. امام علیه السلام در اون روایت این زور فرمود بر اینکه الماء الذي يغسل به الثوب او يغتسل به الرجل من الجنابه لا يجوز ان يتوضا من اشباه، نمی شود با اینها مرد شخص دیگر وضو بگیرد، وضو چه نشد غسل نمی شود. بعد ایشان می فرماید که و کذا اشکال پیدا می کند زایی که آب حوض کمتر از کره است، توجه کردید کمتر از کره است ولیکن انسان توش فرو نرفت، تو این حوض فرو نرفت که ارتماسن غسل بکند، در یه طرفش وایستاد یا در سکوش وایستاد آب برداشت از حوض ریخت به سر و بدنش به قصد غسل جنابه، اما آبها برگشتن همون حوض رفتن. می فرماید آنجایی که گام این شخص در این حوض و آب را بریزد و ترتیبا غسل کند لا التماسن، باز وقتی که برگشت کمتر از کل رستان آب و حوض، وقتی که آب و حوض کمتر از کل شد اون عیب ندارد. این که میگه کمتر از کل سرش این است که روایات دارد آب اگر کل شد در او بول کند حیوان اغتسل فی الجنب ولغ فی الجلب لا باس تتوضع منه وشرا، اون عیب ندارد، این کمتر از کل است، اونها ماء کل است که این کمتر از کل است. وقتی که آب برجش به اونجا در اون صورت اون آب مستعمل می شود نمی شود. عرض می کنم بر این که این دومی درست نیست. چرا؟ برای این که اگر فرض کردیم بر این که به ما این مستعمل در غسل نمی شود غسل کرد یا وضو گرفت. اون روز عرض کردم که این روایت حمل بر تقیه می شود یا حمل می شود به اون صورتی که بدن جنوب نجس بوده باشد، خبث داشته باشد. اگر فرض کنید به این روایت بر اطلاقش گذاشتیم و گفتیم به ماء مستعمل در غسل الجنابه نمیشه با او غسل گرفت، این آبی که در حوض هست با کاسه چند تا برداشت بدنش را شست، آب حوض آب مستعمل نمیشود همش. این روایت مال جاییست که آبی که برمیدارید مستعمل فیل خبست فیل خوز ما غسل الجنابه باشد، اون یا آب غسل الجنابته و غیر غسل الجنابته است چه یا اصلا آب غیر غسل جنابت است، اینجا آب جنابت خیلی استعمال شد، خیلی کم استعمال شد و به حدی که عرفاً به او اعتنا نمی شود. یا آب غسل جنابه و غیر غسل جنابت است، یا آب غیر غسل جنابت است، چون جون آبی که از او برداشته است نسبت به اون مایی که باقی مانده است کم است. بدون جهت روایت مایی که یغتسل به الجنا یغتسل به الجنوب، جنوب با او غسل کرده است، با او نمی شود. خب شما گفتید اون صحیحه، نه شما از خودت نگو، اونم یک تحصیل او را هم می گیرد که در غسل جنابه استعمال شده همش یا بعضش. می گه مگر این زور بوده باشد خدا حفظت کند. خوب گفتی، مقید دارد، مقید دارد که نه، اگر قاطی بشود ای بنا دارد. قاطی چیزید اون کدام روایت است؟ این صحیحه ایست که عرض می کنم خدمت شما می خوانم. در صحیحه علی ابن جعفر باب دهم از ابواب المضاف است. در صحیح علی ابن جعفر این است که و این کان فی مکان واحدین، اگر آب گلیل در مکان واحدی باشد، و هو گلیلون، اون آب هم کم است، لا یکفیه لغسله، همش برای غسلش کافی نیست، آب کم است، فلا علیه ان یغتسل، من این نیست که او غسل بکند، و یرجع الماء فی، از ما رجوع بکند به اون آب. میدانید که وقتی که غسل کرد یه مقدار از آب نه بر نمی جردد، یه مقدارش بر می جردد، یه مقدار از آبی که بر می جردد اون مانعی ندارد با او غسل بکند. روایت صحیح است و هیچ اشکالی ندارد، بلکه این روایت دلیل قوی است، همش هم بر جردد، با همانی که برگشته بقیه غسل را اتیان کند باز مجزی است. بدون جهت اون روایت صحیحه عبدالله ابن سنان، کما اینکه توجه کردید صاحب البدر زیلی می فرماید استعمال ماء مستعمل در غسل جنابه با او غسل کردن عیبی ندارد، اون روایت یا حمل بر کراهت می شود، یا حمل بر تقیه می شود، یا حمل می شود و اونی چه گفتی. بعد ایشان به شکل دیگری می رسد چه وقت تمام شد، والحمدلله رب العالمین.